صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث بنا شد که از نظریه اجتماعی در متون اصلی این بحث که خود متن شهید سند باشد شروع کنیم و گفتیم یک بحث اجمالی در روی این نظریه خواهیم داشت بعد اینکه منابع را مشخص کردیم. استدراک بر بحث دیروز که گفتیم در بحث عناصر مجتمع این بحث را پیدا میکنید، شهید سعد به دلائلی این بحث را در بحث سنت های تاریخ آوردن. حالا ما در تنظیمی که برداشتی که خودمون کردیم از بحث در مجتمع اونا، اول سعی کردیم بحث نظریه اجتماعی را مطرح کنیم و بحث سنت ها را هم مرتبط با این بحث مطرح بشه. در صورت به هم ربط دارن، یعنی اگر ما از عناصر جامعه شروع کنیم باید برسیم به سنت ها، اگر از سنت ها شروع کنیم سنت ها عمل کردشون و جای فاعلیت سنت ها در بحث جامعه است. پس از هر جا شروع بشه بالاخره ما باید هر دو بحث رو داشته باشیم، هم بحث عناصر تشکیل دهنده جامعه و هم بحث سنت ها. اما اونجایی که شهید سعد بحث را مطرح میکنن، اگر بخوایم عنوان دقیق بدیم، یکی همین بحث سنت هاست در همین المدرسه القرآنیه، یکی هم در بحث عناصر مجتمع این را ادامه میدن و تعمیق میبخشن و آثار مترتب بر این نظریه و حتی پشتوانه های این نظریه و ابعاد این نظریه مطرح میشه و چگونه این نظریه میتونه در تحولات اجتماعی اثر بخش باشه. این را در بحث عناصر المجتمع مطرح میکنن. در الاسلام یقود الحیات در دو جا باز این بحث را ادامه میدن و عمق میبخشن، یکی در اون بحث خلافت الانسان و شهادت الانبیاء، یک جزوه شماره 4 این کتاب است. خلافت الانسان و شهادت الانبیاء این هم تتمه و ادامه بحث خلافت انسان و افقهای جدیدی را در اینجا مطرح میکنند و بعد تأثیرگذاری این نظریه را بر نظام سیاسی در جزوه اول مطرح میکنند، دستور الجمهوری الاسلامی. خب حالا چرا اینجور شد؟ این شرایط اجتماعی و تاریخی و سیاسی این وضعیت را به وجود آورده بود ظاهرا، چون شهید سعد وقتی که مطرح کردن جزوه دستور الجمهوری الاسلامی را به لحاظ پیروزی انقلاب و به عنوان یک هدیه برای جمهوری اسلامی برای امام فرستادن و در حقیقت سعی کردن قبل از تصویب قانون اساسی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را بفرستن تا اینکه تأثیر گذار بشه روی وضعیت جدید و نهادینه کردن نظام سیاسی اسلام. و این گام خیلی بزرگی بود، یعنی گامی که همیشه من میگم در همین کشورهای اسلامی آزاد شده جدید و حتی عراق بهشون عرض میکنم که شما متاسفانه بنا بود یک گام بالاتری و بلندتری از جمهوری اسلامی طی کنید، چون بعد از انقلاب، بعد انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بعد از الگو گرفتن از این انقلاب قاعدتا باید یک حرکت کاملتری انجام بگیره. اما متاسفانه نه عراقی ها نه افغانی ها نه دیگران، هیچ کدوم اسلام را نهادینه نکردن در نظام سیاسیشون. یعنی بشه اسلام اصل نظام سیاسی و نظریه و نظام سیاسی اسلام بشه محور و همه چی تحت الشعاع قرار بگیره. فقط در جمهوری اسلامی این مهم انجام گرفت و شکل گرفت که به طور رسمی در قانون اساسی اسلام به عنوان شاهراه حرکت و همه کاره نظام شد و تبلورش در بحث ولایت فقیه شد که میبینید الان 30 سال دنیا با ما داره میجنگی تا اینکه ما از این موضع بیاییم پایین تر و اسلام بشود یک دین رسمی در کنار بقیه مطالبات ملت ها، در حالی که در قانون اساسی این چیز نشد. یکی از جاهایی که مغفول واقع شده و نقش بزرگی شهید صدر ایفا کرد همین جا بود. من یادم اون زمان خیلی نگرانی زیاد بود در اینکه یه پیشنویسی اروپایی برای قانون اساسی مطرح کرده بودن، بنا بود این پیشنویس در مجلس مؤسسان مورد بررسی قرار بگیره. وقتی که شالوده و پایه خراب باشه خب اون هم زرنگن دیگه، میگه ما یه چیز خرابی میدیم اینا حک و اصلاح میکنن، دعوا میکنن، بالاخره 1% ازش تصویب میشه. شهید صدر با این بحث دستور جمهوری اسلامی کل این شالوده رو عوض کردن. یعنی یک نگاه قرآنی اسلامی، بحث نظریه ولایت فقیه نظریه امام بود و شهید صدر هم به این نظریه معتقد بود، همین بحث را به صورت قانونمند و با نگاه حقوقی به مسئله و با توجه به اینکه الان یک نظام جدیدی داره پایه‌گذاری میشه طراحی کرد و حالا خواهید دید انشاءالله مقایسه میکنید بحث‌های ولایت فقیه اون زمان در کتب فقهی مثلا مکاسب و موعد مکاسب با بحث ولایت فقیه شهید صدر در این دستور جمهوری اسلامی. خب این یک بحثی است که بعد عملی پیدا کرد، یعنی اگر فقیه حاکم شد چی میشه، نظام چجوری میشه، رابطه مردم با همدیگر چجور میشه، رابطه امام و مأموم چجور میشه. این تصویر ممکن نبود حتی برای مثل شاگردان شهید صدر. به نظر من این یک گام خیلی پیشرفته و جلو و بلندی بود. حد اکثر کاری که ما میکردیم در خدمت حضرت آیت الله العظمى سید کاظم حائری با بقیه شاگردان شهید صدر جمع میشدیم، ماده ماده اون پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی را نقد میکردیم و جایگزین میذاشتیم براش. خب ببینید حد اکثر کاری که میشد و این کار خیلی بزرگی بود، همین کار یک فقیه جامع شرایط بیاد پیشنویس قانون اساسی را نقد کنه و یک نقد مثلا مفصلی به مجلس مؤسسان بده برسونه به آیت الله بهشتی، تا اینکه این هم به عنوان یکی از منابع در تصویب قانون اساسی باشه. روزهای آخر بود که این جزوه شهید صدر رسید و این جزوه را آقای حائری زحمت کشیدن توسط یکی از دوستانشون رسوندن به آیت الله بهشتی. آیت الله علیه یه روز دو روز قبل از ورود این بحث به مجلس بود. خلاصه یک تحولی ایجاد کرد، این ساختار جدید بود و الان هم اگر دقت کنید کاری که آیت الله حکیم انجام داده در یک کتاب به نام الحکم الاسلامی بین النظریه و التطبیق، قانون اساسی فعلی را توضیح دادن، باز کردن و رابطه این قانون اساسی را با بحثی که شهید صدر در اینجا دارن به خوبی تبیین کردن. شما هم الان اگر بخواید قانون اساسی رو با همین متن شهید صدر مقایسه کنید، می‌بینید روح قانون اساسی این تفصیلات رو بذارید کنار، روح قانون اساسی همون طرحی است که شهید سعد در اینجا مطرح کرده. ریختر هم ابتکاری بود و هم خیلی عمیق بود و بالاخره توانست این بحث خودش را بر فضای حاکم در اون زمان که باز بحث دموکراسی بحث بسیار قوی و شدیدی بود و همونطور که الان در جهان عرب میبینید بحث دموکراسی یک بحث اصلیه، به گونه که اسلام را کنار گذاشته، کنار اسلام در حاشیه است یا در کنار دموکراسی داره حرکت میکنه. اسلام نیومده در صلب حرکت اجتماعی مردم قرار بگیره. حالا در جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه مثلا 98% مردم مسلمان بودن، اسلام حرف اول رو میزد و این امام بود رحمت الله علیه که نگذاشت این شعارهای لائیک یا شعارهای جدایی دین از سیاست به نوعی وارد این فضای سیاسی بشه و با اصراری که امام داشتن و نهاد و سرعت در نهادینه کردن قانون اساسی و طراحی خوب قانون اساسی، که باز اینجا برمیگردیم به شهید صدر رحمت الله علیه که سریعا، یعنی هم سرعت عمل، شما میبینید در چند روز شهید صدر رو نوشته، سرعت عمل شهید صدر و رسوندنش این نظام را به جمهوری اسلامی فکر میکنم یک کار بسیار عظیمی است که این کار خیلی ها اصلا نمیدونن پشتوانش و تاریخچه‌اش چیه و چگونه بوده. در هر صورت شهید صدر در اینجا به لحاظ این شرایط سیاسی خاص سریعا این دستور الجمهوری الاسلامی را فرستادن که این دستور ترجمه عملی است برای نظریه و نظام خلافت انسان و شهادت انبیا. لذا میبینیم شهید صدر در جزوه دوم بخشی از این نظریه را در مسائل اقتصادی به مناسبت مسائل اقتصادی بخشی از این نظریه خلافت را مطرح میکنن در جزوه دوم، صوره اجمالی عن اقتصاد المجتمع الاسلامی. در جزوه سوم به لحاظ اینکه مسائل اقتصادی هم مسائل حاد و مهمیه، یک خلاصه ای از اقتصادنای خودشون را در این جزوه سوم مطرح میکنن به صورت عملیاتی، یعنی کاربردی. اگر برای شد اقتصاد در جمهوری اسلامی مطرح بشه، چجوری باید این اقتصاد مطرح بشه؟ منابع ثروت کجاست؟ این منابع ثروت چگونه باش برخورد میشه؟ چه قوانینی اینجا حکومت میکنه؟ و حتی روش استنباط این نظام اقتصادی رو هم در جزوه دوم اشاره میکنن که در جزوه سوم یک کلیاتی از نظام اقتصادی مطرح میکنن. بعد بر میگردن در جزوه چهارم به پشتوانه های نظریه بحث اول که نظام جمهوری اسلامی و دستور جمهوری اسلامی است و اونجا وارد این بحث به طور تفصیلی میشن، یعنی نظریه را به طور کامل از تمام ابعاد، تاریخچه نظریه، ابعاد این نظریه، تأثیرگذاری های این نظریه و پیامدهای آن و رابطه بحث خلافت و شهادت که حالا اینجا در دستور جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه امام معصوم نداریم، یک مجلسی فقیه جامع الشرائط، یک مجلس استشاری، مجلس مشورتی که از تخصصهای مختلف افرادی را جمع میکنه و اینها مورد مشاوره مرجع قرار میگیرند و مرجع بر اساس این مشاوره تصمیم نهایی را میگیره. اینجور نیست که مستبدانه و خود و هر چی به ذهنش رسید اون را مورد مثلا فتوا یا حکم قرار میده، یعنی کارشناسی میکنه فقیه. بعد از کارشناسی و بعد از اینکه تخصصهای موجود در جامعه رو مد نظر قرار بده و کارشناسی دقیق و علمی کنه، اون وقت تصمیم میگیره. خب اینجا بحث عدم عصمت این فقیه و بحث خود مردم هست. خب نظام اسلامی با ایمان به خدا و پیغمبر و امامان معصوم چجوری جمع کنیم ما بین حاکمیت غیر معصوم و بین ایمان به عصمت و امامت اهل بیت علیهم السلام؟ در این بحث خلافت انسان و شهادت انبیا این بحث را باز میکنن که اصلا در درون این نظریه خلافت یک بعد بسیار مهمی است که خیلی ها غافلن، اهل سنت خصوصا که معتقد به مثلا نظریه خلافت هستن، چون نظریه اسلامی است بلکه نظریه تمام ادیانه خلافت انسان، اما در میان اهل سنت خیلی از روشنفکران متعهد اهل سنت که مثل سید قطب و دیگران، اینها یک بعد از این نظریه را گرفتن و بعد مهمی که در مذهب اهل بیت علیهم السلام مکتب امامت هست اون رو نادیده گرفتن و این مقوم این نظریه است، یعنی جزء لایفک این نظریه است و امکان نداره ما اینا رو از هم تفکیک کنیم. به همین خاطر اسم این جزوه رو میذارن خلافت الانسان و شهادت الانبیا. فقط خلافت انسان نیست، در آیه 30 سوره بقره آیه طوریه که انسان میاد خلیفه میشه، بعد تخلف میکنه، خطا میکنه، بعد بیرون رانده میشه، بعد انسان به زمین هبوط میکنه و برای او هدایت کننده و هدایتگر، یعنی اون خط کلی بحث شهادت را خیلی ظریف و به طور خیلی مختصر در این آیات سوره بقره میبینیم. فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بحث امامت اینجا باز نمیشه. شهید صدر بر اساس منهجی که دارن که شما کل قرآن را باید استقراء کنیم، کل قرآن را باید استقراء کنیم و بعد آیات را در کنار هم بذاریم. باید ما دنبال این خط هدایت را در قرآن بگیریم، بعد میبینیم این خط هدایت در قرآن تعریف شده، اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتدی، یا آیاتی که میفرماید و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا، ما بس امامان را برای هدایت قرار دادیم، یعنی برای این هدایتی که در سوره بقره آمده در سوره های مکی و حتی سوره های مدنی این هدایت، میگه این یه اصلی است که این نظام داره و ما نظامش را بیان میکنیم براتون و این نظام بر اساس یک نظریه مبتنی است. لذا شهید صدر میان باز میکنن بحث نظریه خلافت و شهادت، خلافت انسان و شهادت انبیا را، که این میشه در حقیقت پشتوانه بحث اول که دستور جمهوری اسلامی است. خب باز این بحث ناتمامه، چون این بحث تأثیرگذاری هایی که دارد روی جامعه انسانی امروز و آینده و یک سابقه تاریخی طولانی داره، این بحث رو نمیشه به این سادگی رها کرد. در جزوه پنجم منابع القدره فی الدوله الاسلامیه میفرماید این مطالبی که داریم میگیم و اسلام گفته یک منبع لایزالی است که میتواند دولت اسلامی را توانمند کند و اون این دولت را در تمام عصرها و در تمام زمینه ها میتونه کمک کنه و نباید ما از این منبع عظیم غافل بشیم. این منابع را سعی میکنه شهید صدر در بیاره که یک بخشش منابع فرهنگیه و اعتقادیه، یعنی بخش اهمش تاریخچه این اسلام را و آینده اسلام را و امکاناتی که در یک دولت اسلامی میتونید شما دنبال کنید و در حقیقه استراتژی شهید صد برای حرکت آینده جمهوری اسلامی تا قیام امام مهدی علیه السلام، این استراتژی را در این جزوه طراحی میکنند و بیان میکنند. و به این ترتیب شد چی؟ الاسلام یقود الحیات، اسلام چگونه میتونه زندگی انسانها را رهبری و راهنمایی کنه، راهبری کنه. خب این بحث را شهید صد باز احساس میکنن که باید این بحث را باز کنن. حالا باید از لحاظ تاریخی من مقایسه کنیم تاریخچه سخنرانی های ایشون در مسجد طوسی رحمت الله علیه، شیخ طوسی که قبل از شهادت ایشون بوده، اون 14 جلسه تفسیر، با این بحثی که ایشون آیا همزمان بوده الان آدم نیست یا قبلش به مثلا چند ماهی بوده، ظاهرا بعد از انقلاب، یعنی بعد از پیروزی انقلاب بوده که شهید صد جرأت میکنن این بحث را مطرح کنن، چون خفقانی که در عراق بود اجازه نمیداد به ایشون که این بحث ها را مطرح کنن. باز در مطرح کردنش شهید صد حکمت به خرج میده، یعنی از بحث تفسیر به عنوان ما که ما یک بحث تفسیری در حوزه میخوایم شروع کنیم و بحث تفسیری در حوزه نجف اصلا رایج نبود، درس رسمی روزهای مثلا سه شنبه چهار شنبه بشه بخشی از برنامه آموزشی، این ابتکار شهید صد بود در اون دوره. و ایشون طی 7 هفته یعنی کمتر از 2 ماه این بحث خودشون را سریعا مطرح میکنند و تمومش میکنند، چون بحث بسیار حساس و خطرناکی بود، با تفسیر، در بیان تفسیر و اهمیت و روش های تفسیر شروع میکنند، بحث سنت ها رو میان که بحث ظاهرا تاریخی علمیه، فلسفه تاریخ خیلی باز خودش نشون نمیده، اما وقتی میرسن به سنت خلافت که سنتی است مد نظر ایشون همین بوده که بحث خلافت انسان مطرح کنه، و بعد وارد بحث سریع اونجا تموم میکنه، وارد بحث عناصر جامعه میشه. باز این بحث اونجا ادامه میدن، یعنی این بحث کامل اونجا مستوفا نمیارن، در بحث عناصر جامعه بعد عمق میبخشن به این بحث، وارد جامعه فرعونی میشن. و جامعه فرعونی اساسش چیه؟ اون دیدگاه های پشت صحنه‌اش چیه؟ روابط حاکم در جامعه فرعونی که نمونهش همون جامعه صدام بوده، اون چجور جامعه بعد به کجا خواهد کشید این جامعه؟ چه کار باید کرد در این غیر مستقیم؟ اگر شما پیامش این بوده که اگر شما انقلاب نکنید و از را تغییر ندید، خلاصه به بنبست میرسید. و تا میرسد به اتمام این بحث، از لحاظ اینکه فکر میکنم دیگر امکان ادامه این بحث برای شهید صد شاید نبود، یعنی شاید خطرات بیشتریشون تهدید میکرد، لذا بحث رو سریع انجام میکنن و نوارهاش رو هم میفرستن به جاهای مختلف، که این بحث بالاخره شالوده بحث نظام خلافت و شهادت همین بحث نظریه است، که این نظریه رو شما در این دو بخش، در بخش‌های آخر سنت‌های تاریخ و بحث‌های آغازین عناصر مجتمع، اونجا تیکه‌های اصلیش پیدا می‌کنید، ولی کل این مجموعه باید خونده بشه. یعنی اشکالی که در بحث خیلی‌ها پیش میاد این است که جدا جدا مثلا بخوان تو یک بحث یا تو چند صفحه مطلب شهید صد را بگیرن، این مسله کردن بحث ضررهای خیلی زیادی داره، چون این بحث ریشه داره، ریشه های زیادی داره. ما سعی کردیم در این کتاب مجتمع اونا اون ریشه های اصلی این بحث، یعنی چرا یک انسان ناچار میشه به این بحث ها رو بیاره، اصلا بشریت چه نیازی داره به چنین بحثی. و این را شهید صد در کتاب های دیگر در المدرسه الاسلامیه و مقدمه فلسفتونا و باز در بحث های مهمی در اقتصادونا، این بحث را اونجا از قبل ایشون مطرح کردن که جامعه بشری خلاصش رو خیلی فهرستوار میرم تا اینکه تصور کامل در ذهن ما وجود بیاد. جامعه بشری یه مشکل اساسی در کل مراحل زندگیش داره و اون مشکل نظامی که روابط اجتماعی انسان را بتواند تنظیم کنه و حاکم باشه بر این روابط تا اینکه یک جامعه سعادتمندی باشه. همه دنبال سعادت هستند، اما اکثر مردم غافلن اینکه سعادت را چگونه باید به دست آورد، چه نظامی میتونه این سعادت را تأمین کنه. لذا بعضی ها رفتن سرمایه دار شدن، بعضی ها مارکسیست شدن، بعضی ها هم نه به سرمایه داری و نه به مارکسیست رو نیوردن و فقط دنبال علم بودن که علم بیاد و انسان را از این بدبختی ها نجات بده. بعد ایشون تمام این سه تا تز را یا این سه منبع را و نقششون را در ایجاد سعادت برای انسان و قدرتشون در تحقق سعادت برای انسان بررسی میکنن و رد میکنن که هیچ یک از اینها قدرت سامان بخشیدن به روابط و تنظیم روابط اجتماعی انسان را ندارن و علم که هیچ کار است و اینجا دخالتی نمیتونه بکنه، اما نظام سرمایه‌داری و مارکسیسم هر دوشون به یک نقطه کور میرسن و اون نقطه کور این است که انسان بر انسان حاکم میشه و این انسان حاکم همیشه انسان ظالم خواهد بود، انسانی که قدرت و مال در دست او و چون این انسان آزاد نشده است از درون و انسانی است که خودخواهه، این خودخواهی انسان را به استعمار دیگران میکشونه، حالا استعمار فرد یا استعمار طبقه. در مارکسیسم یک طبقه حاکم میاد بر کل مردم حکومت میکنه و به اونها ظلم میکنه، در نظام سرمایه‌داری ممکنه افراد نه یک طبقه. باز هم الان که داریم میبینیم وال استریت به ما نشون میده باز هم یه طبقه اینجا حاکم شد، یک درصد داره اصحاب سرمایه دارن حکومت میکنن بر دیگران، اما اینجا در زیر پوشش دموکراسی حکومت میکنن، اونجا زیر چکمه های بوتین و نمیدونم استالین و مثلا کی مارکس و امثال اینها با اون شعارهای براق که ما میخواییم همه انسان ها مساوی باشن و همه به آب و نان و مسکن برسن، تحت این عنوان ما تأمین اجتماعی میکنیم، همه رو تأمین میکنیم. خب همه اینا شکست خوردن و شکست خواهند خورد اگر شکست شو الان بیان نباشه. زمانی که شهید صدر این حرفا رو نوشتن هنوز مارکسیسم در اوج قدرتش بود، مارکسیسم در اوج قدرتش بود که بعد از 40 سال امام فرمودن که مارکسیسم باید به زباله دان تاریخ بره و رفته. یعنی شهید صدر این پیشبینی رو به طور علمی در همون زمان انجام داده بودن و همینطور نظام سرمایه داری که باز در اوج قدرتش بود و الان 30 سال بعد از انقلاب تازه جهان چشمش باز شده که این نظام سرمایه داری به درد نمیخوره. خب شهید صدر با بیان این کاستی این سه ابزار، دو نظام جهانی و ابزار علم، به اینجا میرسن که هیچ گزینه دیگر نمیموند جز گزینه دین و دین است که میتواند مشکل بشریت را حل کنه. خب چگونه دین میتونه این مشکل را حل کنه؟ یک پاسخ اجمالی ایشون میدن هم در مدرسه قرآن اسلامیه و هم در اقتصادنا. پاسخ اجمالیش این است که دین میاد روی لایه های زیرین وجود انسان کار میکنه. لایه های زیرین وجود انسان عبارت است از حب ذات، خودخواهی. همه انسان ها خودخواهند. خودخواهی را نمیشه قلع و قمع کرد، خودخواهی را شما باید جهت بدید. با جهت دادن به این خودخواهی و حب ذات میشه انسان را تربیت کرد و این نکته بسیار مهمی است که دین بهش میپردازه. دین نمیشه هیچ وقت به ما نمیگه شما خودت دوست نداشته باش، در فکر سعادت خودت نباش، یا میگه از تمام خواسته هات صرف نظر کن. هیچ وقت دین این رو نگفته، بلکه دین گفته اگر میخوای به خواسته هات برسی، اگر میخوای به ابدیت برسی، به سعادت برسی، شما بیا ایثار کن، بیا از یه چیزی بگذر، از یک لذت دنیوی محدود بگذر، از این 100,000 تومن نقدی بگذر، من 1,000,000 مثلا تومن علی حساب در چند سال آینده بهت میدم. اگر بانک ها به شما میگن 5 سال پولت بذار تو بانک، ما بعد از 5 سال 2 برابر بهت میدیم، قرآن میگه که من 10 برابرش میدم، 2 برابر نه 10 برابر، من جاء بالحسنه فله خیر منها، یا 10 امثالها. قرآن میگه من از این زندگی مادی محدود میگم اگر چشم پوشی کنی یک زندگی ابدی سعادتمندی را برای تو تضمین میکنم، یعنی هم بهتر هم تضمینی. پس خودخواهی را جهت داد، با گذشتن از خواسته های فردی و خواسته هایی که ایجاد مزاحمت برای دیگران میکنه، شما را از ظلم و ستم به دیگران به طور طبیعی باز میداره، یعنی شما را نسبت به ظلم حساس میکنه و شما خودتون دیگه از ظلم نفرت پیدا میکنید در رفتار روزمره. حداقل به خاطر این است که شما یک پاداش خیلی بزرگتری و پاداشی که برای انسان بسیار بسیار مطلوبه. دین کارش اینه، انسان را به آخرت منتقل، یعنی زندگی را از زندگی مادی محدود به زندگی غیر مادی و زندگی فراتر از جهان ماده دنیوی دعوت میکنه و انسان را معتقد میکنه و در این مسیر انسان را جهت میده. کاری که دین میکنه همینه که حب به ذات و حب به نفس را در جهت تکامل فرد و جامعه به کار میگیره و میتواند از این نیروی حب ذات یک نیروی محرک برای اصلاح جامعه استفاده کنه، و هیچ یک از مکاتب بشری این کار را نتونستن و نمیتونن بکنن، چون ایمان به غیب، ایمان به عالم آخرت ندارن. خب این بحث شهید صد در اینجا بحثی بسیار خوب، خیلی زیبا به این سبک و به این صورت باز شاید انحصاری شهید صدره، که یک بحث تربیتی هم هست که ایشون میفرماید انسان اسلام میره و انسان را به جهاد اکبر وادار میکنه، یعنی میره در درون انسان تصرف میکنه و این درون انسان را آزاد میکنه از خودخواهی. وقتی آزادش کرد این انسان را راحت تر میشه به طرف کارهای بزرگ کشوند و دعوت کرد، و به این ترتیب نقش دین میشه نقش یگانه و منحصر به فرد. خب این را توی این بحث ها گفتن، اما توی بحث المدرسه القرآنیه وارد عمق این بحث میشن که چجور میشه که این تحول به وجود میاد. حالا این بحث عمیق‌تری است که باز نقش دین را، یا به عبارت دقیق‌تر نقش نظریه خلافت را باز میکنن که دین با این نظریه اصلا همه معادله ها را جابجا میکنه، معادله های انسان را در زندگی، به دلیل اینکه انسان خودش را خلیفه خدا میدونه. خب این آغاز بحث نظریه اجتماعی میشه. پس شهید سعد با این روندی که تعریف کردیم از لحاظ تاریخی، کم کم ما را به یک بحث عمیق‌تری در اینجا کشونده، که البته یک بعد این بحث را هم باید شما در رساله شهید صد الفتا و الواضحه، که این رساله یه مقدمه اعتقادی داره و یک خاتمه راجع به نظام عبادات داره. اون بحث خاتمه شهید صد در نظام عبادات خیلی مهمه توی این بحث، معمولا ربطش نمیدن. من ربطش را متوجه شدم و فکر کردم باید بیاد، لذا از اون بحث من استفاده کردم در تکمیل نظر شهید، یعنی در عمق بخشیدن به نظر شهید صدر. نظر شهید صدر اگر در فلسفه عبادات، چرا انسان مطلق نیاز داره، یعنی به خدا نیاز داره، چرا انسان باید وابسته به خدا بشه؟ این وابستگی انسان به خدای مطلق و ازلی و ابدی، این را باید در اون بحث خلافت انسان با هم پیوند بدیم که نظریه کامل بشه. توجه، چون اونجا ایشون بخشی رو مطرح میکنن که انسان وقتی هدفش مطلق شد دیگه حرکت از حرکت نمیمونه، همیشه انسان در حال حرکت دائمی خواهد، یعنی تکامل انسان یک تکامل مستمری خواهد بود. خب یک پایه این بحثیه ایمان به مطلقه، ایمان به خداست، و انسان یکی به خاطر این بود اگه بخواد یک تکامل مستمر داشته باشه به خدا نیاز داره. یک بحث عمیق‌تر شهید صدر می‌فرمایند وجود داره و اون انسان فطرتاً به این مطلق وابسته است، حتی اگر کسی دنبال کمال نماشه نمیتونه، انسان یک تعلق تکوینی داره به این مطلق، چون انسان ممکن الوجودی است که به این واجب الوجود معلولی است که به اون علت خودش وابستگی 100% به تعبیر قرآن کریم، انتم الفقراء الی الله، و شما فقیرید به خدا، شما بخواهید نخواهید حتی اون انسان مادی که منکر وجود خداست در عمق فطرتش به این مطلق نیاز داره و وابسته است، و لذا اینهایی که کافر میشن باز ایمان به مطلق دارن، میرن چیزهای دیگر رو مطلق میکنن، خدای مطلق را نادیده میگیرن، غفلت میکنن یا جهلن یا عمدن، اون وقت به دلیل نیازشون به مطلق میرن پول را مطلق میکنن، قدرت را مطلق میکنن، دنیا را مطلق میکنن، خودشون را مطلق میکنن، یعنی به یک مطلقی باید توجه کنن و وابسته بشن، فقط جابجا میکنن این اشیاء را، مطلق را، مطلق واقعی را مثلا حذف میکنن، به جای او یک محدودی را مطلق میکنن، و اینا گرفتار یک مشکل دیگری میشوند که محدود را اگر مطلق کنیم چه میشود، همین بحث غلو پیش میاد، بحث تقصیر پیش میاد، و خلاصه نظریه های افراطی و تفریطی که میان مسلمین وجود اومده برای این است که این جا به جایی انجام گرفته. خلاصه این سیریست که شهید صدر در این مجموعه بحث ها برایشون ما میبینیم، علی رغم اینکه این جزوه ها ظاهرا به هم ربط دارن اما خیلی مرتبطن، و از لحاظ تاریخی نمیشه ما اینا رو چینش بدیم مگر اینکه کسی شرایط زمان شهید صدر رو درک کرده باشه، تا اینکه بتونه بفهمه چرا این بحث در این زمان مطرح شد در حالی که لایه‌های زیرینش مثلا یا خیلی قبلا خیلی دور یا خیلی بعدا به وجود اومده، و به این ترتیب سعی شده در این کتاب مجتمع اونا اینا رو ما به هم پیوند بدیم و یک سیر کاملی منهای اون سیر تاریخی، سیر محتواییش رو سعی کردیم یه سیر کاملی. البته حالا این باز اجتهادی بود از ما در اینکه به این شکل این در میاد، حالا ممکنه کسی دیگر پیشنهاد دیگری بده برای کلام شهید صدر، به گونه دیگر چیده بشه، اما اگر بخوایم ما یک نظریه کامل با لایه های زیرین، یعنی پیش زمینه هاش از لحاظ علمی و ابعاد این نظریه و آثار و نتایج این نظریه رو دنبال کنیم، به این سبکی که در این 6 باب در این مجتمع اونا اومده چیده خواهد شد. به این ترتیب این سیر اجمالی بود از مسائل پیرامون این نظریه، هنوز وارد بحث اجمالی این نظریه نشدیم، فقط امروز ما زحمتمون برای شما این شد که شما در بحث سنت های تاریخ، دو تا بحث آخر سنت های تاریخ، سنت موضوعی، از زمانی که بحث سنت موضوعی میاره شهید صدر و سنت الاستخلاف را به عنوان سنت موضوعی معرفی میکنه، اونجا ایشون بحث عناصر جامعه را در حقیقت آغاز میکنه و بحث نظریه خلافت انسان از اونجا شروع میشه. و در یکی دو تا بحث بعدی دنبال میشه و در بحث خلافت انسان و شهادت الانبیاء تکمیل میشه این بحث و بازتاب او هم در سایر جزوه ها مطرح خواهد شد. خب به این ترتیب حالا انشاءالله اگر این کتاب اینجا آماده شد در اختیار دوستان قرار داده میشه، حتما متن را ببینید، یعنی باز اگر کسی متن ندید اون وقت هم اینجا در صفحه 200 در کتاب اگر خواستید مراجعه کنید. صفحه 200 به بعد تا قبلش، قبل از 200، الاستخلاف سنة موضوعية، قبلش العناصر المكونة للمجتمع البشري 184. از صفحه 184 شما باید مطالعه کنید تا اینکه به این بحث، به عناصر اصلی بحث نظریه خلافت برسید. این نکته. نکته دوم، نام کامل نظریه شهید صد همونی که در جزوه چهارم اومده، خلافت الانسان و شهادت الانبیاء. اگر یه جایی ما گفتیم خلافت الانسان به اختصار، خلافت الانسان شهید صد اینه، خلافت الانسان و شهادت الانبیاء، چون کلمه خلافت الانسان به تنهایی روح نظریه ایشون نیست، یعنی بخشی از نظریه ایشون.